6 عصر ایران، صدای فردا. خبر نامزدی غلام حسین نوذری برای دبیر کلی اوپک تکذیب شد. شاپور غریب، کارگردان سینمای ایران، درگذشت. سوریه 17 دیپلمات اروپایی و آمریکایی را از دمشق اخراج کرد. درود شنوندگان ارجمند. نماینده ویژه ایران در اوپک ضمن رد خبر نامزدی غلام حسین نوذری برای دبیر کلی اوپک گفت که هنوز نامزد ایران برای تصدی این مقام تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی خطیب گفت که نوذری یکی از گزینه‌های ایران برای معرفی به اوپک است. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که رستم قاسمی وزیر نفت ایران، غلام حسین نوذری وزیر نفت سابق را به عنوان نامزد دبیر کلی اوپک به آن سازمان معرفی کرده است. تا امروز عراق، عربستان سعودی و اکوادور نامزدهایی را برای تصدی این مقام معرفی کردند. دبیر کل اوپک بالاترین مقام اجرایی این سازمان است که برای آخرین بار در سال 1961 میلادی بیش از 50 سال پیش و در زمان تأسیس اوپک در اختیار ایران بوده است. شاپور غریب، کارگردان سینمای ایران، امروز در سن 80 سالگی درگذشت. همسر این هنرمند در مصاحبه‌ای به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که حال وی از اوایل فروردین ماه وخیم بوده است. آقای غریب به بیماری آلزایمر مبتلا بود. شاپور غریب سازنده آثاری چون هفت‌تیرهای چوبی، ممل آمریکایی و بگذار زندگی کنم بود که از میان این آثار هفت‌تیرهای چوبی با تحسین گسترده منتقدان روبرو شد. آخرین ساخته شاپور غریب اپیزود ایستگاه آخر از فیلم ملاقات است که هنوز بر روی پرده‌های سینما به نمایش در نیامده است. حکومت سوریه در پاسخ به اخراج دیپلمات‌هایش از کشورهای غربی امروز از 17 دیپلمات اروپایی و آمریکایی خواست که آن کشور را ترک کنند. با این حال وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که آن کشور کماکان خواهان برقراری ارتباط دوباره با کشورهاست. هفته گذشته برخی از کشورهای غربی در اقدامی هماهنگ دیپلمات‌های سوری را در اعتراض به کشتار شهر حوله اخراج کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه سوریه، تمامی دیپلمات‌های ایالات متحده، بریتانیا، ترکیه، سوئیس، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا از آن کشور اخراج شدند. همچنین تعدادی از دیپلمات‌های فرانسه، آلمان، کانادا، بلغارستان و بلژیک نیز امروز اخراج شدند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا برای مذاکره درباره تغییرات استراتژی آمریکا در آسیا امروز وارد هند شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، لئون پانتا در سفر دو روزه خود درباره افزایش همکاری‌های دفاعی، وضعیت ناتو در افغانستان و افزایش قدرت نظامی چین با مقامات هند گفتگو خواهد کرد. در اسناد جدید استراتژیک دولت اوباما که در ماه ژانویه منتشر شدند، از هند به عنوان شریک حیاتی آمریکا در منطقه نام برده شده است. به گفته مقامات آمریکا، هر دو کشور بر سر موضوعاتی چون اسلامگرایی و قدرت چین مواضع بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند. ساعت 18:03 ایران. اینک بخش دیگری از برنامه‌ای را می‌شنویم که پرده از سلول‌های انفرادی زندان‌های جمهوری اسلامی برمی‌دارد. کاری از وحید پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند.
خرداد سال 1363، زندان قزلحصار.
دختران و زنان مجاهد با اتهام‌های سیاسی بیش از یک سال است که در گوشه‌ای از زندان قزل‌حصار به نام واحد مسکونی در شرایطی سخت‌تر از سلول انفرادی و تابوت‌ها قرار گرفتند. مینا انتظاری زندانی سیاسی دهه 60 که 7 سال در زندان بود می‌گوید گردانندگان واحد مسکونی با تشکیل این واحد می‌خواستند پیامی خاص را به زندانیان سیاسی به ویژه زنان بدهند.
اینا میخواستن یک رعب و وحشتی توی همه زندانی ها بندازن که ادامه بودن شما توی زندان ها و اگر که نشکنید و نبرید شکنجه های قبر و بعد هم بدتر از اون شکنجه های واحد مسکونیه و طبعا پیامش هم در هم شکستن زندانیان زن بود که به دنبال اون به سطح جامعه برده بشه که اگر زنان وارد مبارزه بشن و جلوی رژیم بایستن سرانجامشون به زندان ها و داغون کردن زندانیان زن خواهد بود. اینها در یک جای بسیار محدودی بودند، کنار هم دیگه بودند و بازجوها به طور 24 ساعته کنار اینها بودند. خوردن اینها، خوابیدنشون، هر حرکتی که می‌کردند، حمام رفتنشون، همه کارهایی که اساس زندگی فرد هست زیر زربین و کنترل بوده. با کوچکترین حرکتی که خلاف اون میل بازجو بوده اگر می‌شده، اینها کتک می‌خوردند، تحقیر می‌شدند و تنبیه‌های شدید می‌شدند.
اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب در همان سالهای ابتدایی دهه 60 هدف اصلی دستگیری ها را فراهم آوردن شرایط توبه زندانیان اعلام کرده بود.
این مزیره هایی که برای متهمین فراهم میشه و اینها را از جامعه جداشون میکنیم و در یک محدوده نگهشون میداریم صرفا برای اینه که اون ذهنیت و اون شرایطی که موجب شده بود اینها را به انحراف بکشونه اون شرایط عوض میشه. بنابراین این وظیفه دادستان نیست که شرایط توبهشون فراهم کنه.
خانواده دختران و زنان زندانی در واحد مسکونی ماهاست که از دختران و زندانیان خود بیخبر هستند و هیچ کس با آنها جوابگو نیست. خانواده زندانیان بارها به دفتر آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی مراجعه می کنند و از او درخواست کمک می کنند تا وضعیت نامعلوم زندانیانشان مشخص شود. تلاش‌های خانواده زندانیان نتیجه می‌دهد و آیت الله منتظری هیئتی را روانه زندان‌ها می‌کند. مینا انتظاری
توی اون رفرمی که توی زندان شد و بازدیدی که سرزده گروه دفتر آقای منتظری اومدن و اونها رو دیدن که چه رعب و وحشتی اینا اونجا ایجاد کردن و چه شکنجه هایی که حتی از بیرون نمیدونستن و مجبور شدن که اینا اونجا رو تعطیل کنن و اینا برنامه اینها گسترش اون شکنجه ها و به خصوص همون واحد مسکونی بود.
تیر ماه 1363 زندان قزل‌حصار. درهای بند عمومی باز می شود. تعدادی از زنان زندانی را بعد از 14 ماه از واحد مسکونی بر می گردانند. آنان با صورتهای زرد و بیروح وارد می شوند. تمام آنها چادر و لباسهای سیاه پوشیدند. سودابه اردوان زندانی سیاسی دهه 60 با 8 سال سابقه زندان.
یه سری از بچه های واحد مسکونی رو آوردن توی بند ما. بهشون میگفتیم سیاه جامگان. تمام لباس های این بچه ها سیاه بود. حتی نایلکسیرم که استفاده میکردن فرض کنین لباس میشستن توش میذاشتن همونم سیاه انتخاب میکردن. همه اینها صورت هاشون زرد و رنگ پریده تو خودشون بودن، با کسی حرف نمیزدن.
مینا انتظاری میگوید وقتی این زنان به بند برگشتند آنها دیگر به هیچ کس اعتماد نداشتند و شخصیت دیگری شده بودند.
اینها به همه چی بدبین بودن. به این دلیل که اینها زیر فشار بازجویی 24 ساعته، یعنی در کنار بازجو بودن به مدت 12-13 ماه. یعنی کسانی که بازجویی رو گذروندن میتونن بفهمن این جمله یعنی چی، که ماها با بازجو باشی. کاملا شخصیت اونها در هم شکسته شده بود.
زنان و دختران زندانی برگشته از واحد مسکونی با رنگ‌های پریده هر کدام گوشه‌ای از سلول می‌نشینند. روزها می‌گذرد و آنها با کسی سخن نمی‌گویند. سودابی اردوان در گوشه دیگر از سلول موهای یکی از همبندی‌های خود را شانه می‌کند. یکی از دخترانی که از واحد مسکونی بازگشته هراسان بر میخیزد و به سودابه نزدیک میشود و به خاطر این کار به او اعتراض میکند.
یه روز من داشتم موی یکی از بچه ها را که بلند بود از پشت براش میبافتم، یکی از اینا اومد کنار من وایستاد و گفتش که مگه نمیدونی که کمک کردن به همبندی قدغنه، نباید کسی به کسی دیگه کمک کنه. وقتی به صورت این دختر نگاه میکردم، بیشتر از اینکه آدم بخواد متنفر بشه، آدم دلش بالش میسوخت که این صورتی که رنگ پریده و زرد و شکسته، ولی در این حال یه دختر جوان زیبایی بود.
یأس و ناامیدی و افسردگی شدید، ترس از بازگو کردن آنچه در 14 ماه بر آنها گذشته، حس بی اعتمادی به همه چیز در وجود این زنان سخت رخنه کرده است. مینا انتظاری میگوید برخی از زنانی که از واحد مسکونی برگشتند دیگر نه تنها آن افراد شاداب و عادی سابق نبودند، بلکه دچار روان پریشی هم شده بودند.
یکی از موردهایی رو که من دیدم خانم فرزانه بود که وقتی از اونجا می بردنش دانشجو بود و تازه بچهش به دنیا اومده بود، بچه کوچیک داشت و خیلی معمولی سرحال و خیلی اهل مطالعه و اینا بود. وقتی که سال 63 از این شکنجهگاه واحد مسکونی برش گردونده بودن، کاملا دچار شکست عصبی و جنون کامل شده بود. هیچ گونه اختیاری به لحاظ فکری و مغزی و فیزیکی نداشت روی خودش. ساعت‌ها سر پا می ایستاد، گاهی اوقات با یک پا می ایستاد و هیچ حرکتی نمی کرد، با چادر و حجاب کامل. و حتی ما می‌دیدیم این روزها غذا نمی‌خوره، دستشویی نمی‌رفت، حمام نمی‌رفت، نمی‌ذاشت هیچ کس بهش نزدیک بشه، طوری که دیگه نه خودش رو می‌شناخت، نه حتی بچه‌ش رو می‌شناخت، نه خانواده‌ش رو. این شرایطش ادامه داشت تا سال 70 که از زندان فرستادنش بیرون.
شکر محمدزاده زن دیگری است که از واحد مسکونی برگشته. در بیشتر اوقات گوشه‌ای می‌نشیند و تنها اشک می‌ریزد. مینا انتظاری در باره شرایط روحی شکر محمدزاده میگوید
راز بند ما بردن، خیلی سرحال و خوب بود. وقتی که برگردوندن از واحد مسکونی، یک دختری در هم شکسته نمیگفت که اصلا چی شده، تا اینکه یکی از دوستاش وقتی که به اون نزدیک شد، جمله‌ای رو که مرتب شکر میگفت این بود که همینجور اشک میریخت و میگفت شماها نمیدونین با ما چه کار کردن، مرگ برای ما راحت‌تر بود، ما رو خورد کردن، از ما هیچ چی دیگه نمونده.
گوشه‌گیری و سکوت کامل شکر محمدزاده موجب شده بود که برخی از زندانیان فکر کنند که او در واحد مسکونی بریده، اما سودابی اردوان که او را در زندان دیده میگوید او هرگز در مقابل فشارهای واحد مسکونی نشکسته بود.
شکر وقتی که اومده بود به بند هنوز اون اعتقادات خودشو داشت، ولی محیط انقدر رعب و وحشت داشت که سعی میکرد که مثل بقیه رفتار کنه و کسی نفهمه که این هنوز میتونه خودش باشه و با افکار خودش زندگی کنه. شکر هیچ وقت آزاد نشد و سال 67 اعدامش کرد.
برای زنان و دخترانی که مجبور بودند در واحد مسکونی 14 ماه با بازجو به سر ببرند، آثار روحی و روانی آن با خروج از واحد مسکونی تمام نشد. آن دردها و رنجها پس از نزدیک به 3 دهه با روح و روان زندانی همچنان عجین شده. ایرج مصداقی زندانی سیاسی دهه 60 با 10 سال سابقه زندان درباره تجربیات یکی از این زنان زندانی میگوید.
هنوز بعد از 27 سال وقتی که خواب میبینه، بازجوش رو به سن امروزش میبینه، نه به سن اون روز که در ذهن این بوده. یعنی بازجو درون خود این هست، یعنی همراه با این داره پیر میشه و همراه با این داره موهای سرش میریزه و همراه با این داره سفید میشه.
نزدیک به 3 دهه از برچیده شدن واحد مسکونی میگذرد. برخی از آن دختران و زنان جوان اعدام شدند، تعدادی به خاطر فشارهای جسمی و روحی این واحد دیوانه شدند، بسیاری دیگر در سکوت کامل به سر میبرند، سکوتی که سالهاست ادامه دارد. بخش بعدی این برنامه بار دیگر به سلول انفرادی برمیگردیم تا این بار زندانیان از شیوه مقاومت درون این سلول‌های کوچک بگویند.
تمام روز مثلا کنیم به هیچ شما نخوابید، اگر تو انفرادی شما شب بتونید بخوابید در واقع فرار از کابوس و همه چیز.